این را اگر ما زمینش رو فراهم بکنیم، من فکر میکنم ظرفیت های فعلی با توجه به قوانین فعلی وجود داره که وزارت بهداشت بخواد اصلاحات رو انجام بده و بیمه ها بتونن این کار رو و این نظارت رو انجام بدن. شما ببینید الان تو بحث نسخه الکترونیک، الان نسخه الکترونیک استارتش زده شد، جاهای مختلفی الان خب همه دارن کار میکنن، ولی به نحوی داره اجرا میشه که عملا ما در چند وقت آینده شاید مجبور بشیم که جمعش بکنیم. بس که اشکالات مختلف داره و اهرم‌های نظارتی کافی درش تعبیه نشده. خب این بحث نظام‌سازی هستش که ما باید روش کار بکنیم و خودش هم یه بحث کامل جامعیه.
درسته. بله، این هم که فرمودین به نظر نکته درستی میاد که ما باید جامع‌تر شاید اصلاح بکنیم. در تحول سلامت به هر حال بخشیش اجرایی شد، بخشیش نشد. خیلی وضعیتی داره که نیازمند اصلاحات هست. امیدوارم که در این سالی که درش قرار داریم بالاخره با تغییراتی که خواهد شد به این سمت بریم که ما بتونیم واقعا این تر تحول سلامت رو آسیب شناسی بکنیم و اصلاحاتی که لازمه رو درش اعمال بکنیم، چون به هر حال زمانی ازش گذشته و به طور طبیعی آزمون و خطاهامون رو کردیم. بخشی از تجربی که باید در برنامه ریزی باهاش مواجه می شدیم، بخشی از مسائل رو تجربی باهاش مواجه شدیم و حالا شاید فرصت بهتری برای این کار باشه. خب آقای دکتر میکائیلی، در رابطه با عرض 4200، در صورتی که این حذف بشه ایشالله و ما ازش خارج بشیم، شما فکر میکنید که اون وقت وضع بیمه چجوری میشه؟ یعنی نظام بیمه‌ای ما در پرداخت این تعهدات، فکر میکنم که بنا این هستش که ما این پول رو ببریم در بیمه هزینه بکنیم، فکر میکنید که بتونه از پسش بر بیاد؟ یا اصلا شما بررسی کردیم، باهاتون صحبت شده؟
ما از سال گذشته جلسات منظمی در خصوص راهکارهای کاهش تبعات ناشی از آزادسازی نرخ ارز در حوزه دارو با همکاری ذینفعان این حوزه، سازمان غذا دارو، سازمان های بیمه‌گر، سازمان برنامه بودجه تشکیل شده و الان هم به صورت مرتب سازمان برنامه بودجه جلسات این حوزه رو دارن. مباحث در حال پیگیری هست و برای حالا به صورت خلاصه اگه بخوام بگم خدمت شما، مهمترین بحث این هست که ما تلاش بکنیم که شوک ناشی از این تغییر در وهله اول برای مردم و در واقع مرحله بعدی برای بیمه ها قابل تحمل باشه و از اون چارچوب افزایش سالانه و سنواتی عدول نکنه. همه تلاش مجموعه ها برای این هست نیاز به منابع مالی داره و با توجه به این سیاست در واقع تثبیت نرخ ارز مرجع در طی 3-4 سال گذشته و افزایش سالانه نرخ ارز آزاد یا نیمایی، این اختلاف خب سالانه بیشتر شده و متاسفانه الان برای اینکه این تغییر اتفاق بیفته نیاز به منابع مالی زیادی هست که از سمت سازمان برنامه بودجه نیاز هست که تأمین بشه. اگه این اتفاق بیفته من فکر میکنم که حتی پرداخت از جیب بیمار از شرایط فعلی هم قطعا کمتر خواهد شد. یعنی ما درصدی که الان نزدیک به 60% داریم، من پیش بینی می‌کنم که این سطح پوشش بیمه اگر در واقع با همون منابعی که میاد اصلاح بشه، ما شرایطمون از شرایط فعلی بهتر خواهد بود.
بسیار عالی. خب من یه سوال دیگه ای که دارم از شما این هستش که الان شما به لحاظ ساختاری، حالا اصلا بودجه بهتون تخصیص داده بشه، ساختارهایی که دارین کفاف این تغییر رو میده؟
ما دو نوع بحث داریم در مورد این. یکی بحث این هست که ساختارهای سازمانهای بیمه‌گر برای اعمال و هزینه کرده این مسئله هست، یکی ساختارهای لازم برای نظارت و مدیریت بهینه این هزینه یا این در واقع بودجه هست. با توجه به اینکه این بودجه قطعا در شرایط فعلی اگر در واقع بر محاسباتی که ما انجام دادیم بیش از هزینه کل هزینه کرده دارویی سازمان‌های بیمه‌گر است، یعنی ما اگر فرضاً الان 15-16 هزار میلیارد تومان سازمان‌های بیمه‌گر در سال دارن هزینه دارویی می‌کنن، به همین میزان و بیشتر از این نیاز هست که در واقع تخصیص داده بشه برای اینکه در واقع این گپ جبران بشه. لذا یه سری یه ساختاری میخوان که در واقع این رو به صورت در حقیقت مدیریت بهینه به نحوی که در واقع پرکزینه نداشته باشیم و از اینا در جای خودش هزینه بشه، نیاز داریم که اون در شرط فعلی موجود نیست، ولی فکر میکنم به صورت کمیته‌ای و به صورت اشتراکی با همه ذینفعان قابل انجام هست به صورت کمیته موقت.
باشه، متشکرم. آقای دکتر موسوی خطاط، در رابطه با این موضوع شما اعلام نظر بفرمایید.
چون توی بحث این بحث در مجلس هم در واقع مطرح شده و بحث عرض 4200 و تخصیص اون به داروها، پیشنهاد این هم مبنی بر حس به اون هست. دوستان دکترم فرمودن که سازمان برنامه روش کار میکنن. نکته ای که وجود داره و دغدغه ای که جدی هست موضوع اون شوکی هستش که اتفاق میفته. لحاظ منطقی علل قاعده میکانی هم باز اشاره کردن، چون منابع تجمیع میشه و امکان برنامه ریزی به ما میده مخصوصا در حوزه بیمه ای، این میتونه کمک کننده باشه و علل قاعده اتفاقی که میفته باید چی بشه؟ باید منجر به کاهش پرداخت عجیب بشه و تقویت نظام بیمه ای ما بشه. اما الان دغدغه‌ای که وجود داره، به هر حال ارز 4200 داره کار میکنه، درسته کارایی نداره، کارایی لازم رو نداره، یعنی ما درونداد رو وقتی به برونداد نگاه میکنیم میبینیم که همخوانی ندارن، اما بالاخره این ارز داره کار میکنه و هزینه های دارویی رو در یه حدی کاهش داده. درسته که ما از لحاظ منطقی میگیم اگر که این مابود تفاوت بخواد بره و در نظام بیمه اونجا متمرکز بشه، خروجی این خواهد بود که نهایتا به لحاظ منطقی و علمی این خواهد بود که هزینه ها رو کاهش بده، اما دغدغه اصلی این هستش که تا چه حد نظام بیمه ما واقعا اراده داره و نظام سلامت ما با توجه به بحث‌های تضاد منافعی که در جریان هستیم چقدر این کشش وجود داره که این اتفاق بیفته. یعنی ما بیشتر الان مسئله‌مون در این حوزه مسئله اجرایی هست، اگه از لحاظ منطقی کار درستیه که این اتفاق بیفته، اما دغدغه این هستش که از لحاظ اجرایی چه اتفاقی خواهد افتاد، چون نهایتاً هدف سیاستگزار این هستش که مردم منتفع بشن از این تغییر و تحولات. بنابراین این نیازمند این هست که یک اصلاح نظامی رو ما پیاده بکنیم و یک آمادگی رو در این زمینه داشته باشیم که حالا دوستان می‌فرمایند که داره انجام میشه در حوزه‌های مختلف دیگه هم در خود مجلس و کمیسیون ها مرکز پژوهش ها هم این کار در دست بررسی هست.
البته حس من از فرمایش آقای دکتر میکائیلی این بود که انگار ایشون هم از نظر ساختاری یه طوری بر میگردن به خود بیمه ها و خیلی شاید روشن نباشه که الان ما ساختارهایی که داریم کفاف این تغییرات رو. به همونطور که شما فرمودین، من هم خیلی نگران نوع اجرای این مورد هستم و فکر میکنم که واقعا باید مطالعه بشه، چون تغییر بزرگیه و نباید که این تغییر به طریقی اتفاق بیفته که خدای نکرده منجر به آسیب به سبد دارویی بیمار بشه، چون که ما تغییری رو که داریم انجام میدیم در واقع از یک جیب به جیب دیگه است و طوری نیستش که ما بگیم ما میخوایم پوشش رو برداریم، فرانشیز رو تغییر بدیم یا نه، فقط میخوایم نوع این سوبسید رو تغییر بدیم و در جای دیگه این رو ارائه بدیم. درسته؟
البته این فهم شما درسته، اما یه سری محاسنی داره. یکی این که خب هزینه کردها رو شفاف میکنه.
بله.
یعنی شما با این تغییر کمک میکنین که پرداخت ها خیلی شفافتر بشه. دوم این که امکان مانور به بیمه ها میده، چون منابعش رو متمرکز میشه و میتونن که در خریدهای راهبردی و در همین اجرای گایدلاین ها و اینها اونها رو مصرف بکنن و نظام سلامت رو در واقع مدیریت هم بکنن تو بحث هزینه ها.
درسته. البته
با توجه به اینکه این کار اتفاق میفته، اون کارایی که به تبع این اتفاق میفته میتونه چیکار بکنه؟ کمک بکنه به ما که در مجموع هزینه ها رو مدیریت بکنیم و کاهش بدیم برای مردم.
بسیار عالی. ما در ما در رابطه با خود صنعت دارو هم آقای دکتر، حالا خارج از این بحث هست، ولی صنعت دارو هم مثلا در صادرات محدودیت هایی که باش مواجهه، بخشیش ناشی از همین عرض 4200 هستش که خب خیلی دست و پاگیر شده و درک وضعیت که حالا باید چه بکنیم، چطور برگردونیم و رفع تعهد بکنیم، هم خودش مضاف بر علت شده. خلاصه خیلی وضعیت مناسبی نیست و خیلی صادرات رو بهش کمک نمی کنه. خب آقای دکتر میکائیلی، ما راجع به یه سری از این تیترها صحبت کردیم، شما تیتر دیگه ای هست که خودتون مایل باشین از جلسه پیش مونده باشه که بخوایم واردش بشیم؟
خب من فکر میکنم که ما در حوزه بسته بیمه پایه و بازنگری بسته بیمه پایه دو تا اصل رو باید مد نظر قرار بدیم که در واقع مطرح نشده. من فکرم یکیش بحث شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری از مرحله کارشناسی تا مرحله تصویب هست، که نیاز هست که به صورت شفاف در اختیار همه ذینفعان و همه مردم قرار بگیره.
بله.
از ابتدای کار تا زمانی که تصویب و ابلاغ میشه، اگر دارو یا خدمتی مورد تایید قرار نمیگیرد، دلایلش شفاف اعلام بشه. اگر تایید میشه، دلایل فنی و کارشناسی و شرح مذاکرات منتشر بشه. و یکی هم بحث مدیریت تعارض منافع تصمیم گیران هست، که نیاز هست که این مسئله هم به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیره و افراد بدانند که در واقع کسانی که تصمیم گیر هستند هیچ در واقع زینفع مستقیم و غیر مستقیم این تصمیمات نباشند و در تصمیماتشون فقط مصالح کشور مردم رو در نظر بگیرن. این دوتا بحث مواردی هست که من فکر میکنم که مخفول مونده و باید بیشتر روی این دوتا بحث تاکید بشه و کار بشه.
تا اجازه من از شما بپرسم که شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری، این در اون جایی که شما مسئولش هستین در گروه تدوین تعهدات هم هست، یا اینکه شما منظورتون جای دیگه ای هست؟
منظورم در واقع بیشتر به خودمون بود.
به خود خب بسیار. خب چرا اینطور نیست آقای دکتر؟ چرا شفافیت نیست؟ چرا منتشر نمی کنید دلایل تصمیمات و ریزش رو؟
ببینید که واقعیتش این هست که داکیومنتیشن یا مستندسازی و فرایندهایی که در واقع ما بتونیم همه ذینفعان و مردم رو مشارکت بدیم، نیاز به ساختار و زیرساخت داره و بدون این ساختار و زیرساخت امکانش نیست. زیرساخت خب یک بخشش سخت افزاریش، یک بخشش نرم افزاریش، نیاز به اجازه و تصویب داره.
بله.
و اگر اجازه بالادستان و در حقیقت مسئولین اصلی برای این مسئله وجود نداشته باشه، امکان انتشار جزئیات وجود نداره. من فکر می‌کنم که هنوز ساختارهای تصمیم گیری کلان این حوزه به ضرورت این مسئله واقف نشدند و هنوز ما تو این حوزه با وجود اینکه در حوزه فنی و کارشناسی نگرانی بابت این مسئله وجود نداره و استقبال میکنن از این مسئله، ما در سطح بالاتر فکر میکنم ضرورت این مسئله هنوز به صورت کامل اصلاح فعله.
خب شما پس محدودیتی در ضوابطتون دارین که این شفافیت، یا حالا شفافیت اسمشو بذاریم یا یه پروتکلی که خیلی ساده و فقط فرایندها رو منتشر بکنه، خیلی در اون قسمت راحت عمل نمی‌کنه. من خیلی تشکر میکنم که البته شما این رو در انتقاد به سازمان خودتون گفتین. خیلی خوبه که آدم هر جایی که مدیریت میکنه واقعا ریشه یابی بکنه و بعد بهتر این هستش که حالا بتونیم تلاش بکنیم و اصلاح هم بشه. یعنی من میخوام از شما خواهش بکنم که اگه امکانش بود خب یه مکاتباتی بکنین، یا حالا با سایر دوستانی که در این حوزه فعالیت میکنن مثل خدای دکتر موسوی، و نتایج رو در نهایت به ما هم بگین یه چند ماه بعد، یه مدتی بعد، که ما تونستیم به این نقطه برسیم یا خیر. خب آقای دکتر موسوی خطاط، این مورد آخری که آقای دکتر میکایلی فرمودن، شما نظرتون چی هستش؟
من کاملا موافقم. حالا تو بحث شفافیت همونجوری که ایشون فرمودن، به هر حال برای اونهایی که در سطوح میانی و سطوح میانی فعالیت میکنن خب مشکلاتی وجود داره، هم از حیث اینکه پروتکل‌های مشخصی برای اون وجود نداره و اون سیاست افشای اطلاعات به چه صورت میخواد باشه.
بله.
و هم در حوزه بحث تضاد منافع وقتی که ما ورود میکنیم.
بله.
من فکر میکنم یه مقدار این ادبیات و حوزه تضاد منافع شکل گرفته و الان دیگه به عنوان یه مسئله تقریبا داره مطرح میشه. قبل از این هم طرحی رو در مجلس شورای اجتماعی ما داشتیم. بنابراین خود موضوع تضاد منافع جزء یکی از زمینه‌های اصلی که ما رو در هر گونه اصلاحی مانع میشه باید بهش توجه جدی داشت و الان ما شاهد هستیم که در حوزه دارویی هم این موضوع کاملا جدی هستش و این نکته که دکتر فرمودن در مورد بحث این که افراد به صورت چه مستقیم چه غیر مستقیم از اون مسئولیتشون منتفع و اون تصمیماتی که اتخاذ میشه انتفاع حاصل نکنید، خیلی نکته مهمی هست که کمتر رو توجه قرار گرفته توی این سالها در وزارت بهداشت. ما شاهدی هستیم که مدیران دارویی بعضن که تقریبا قاطبه اونها بعد از رفتن از وزارت بهداشت به سمت مدیر عاملی شرکت های دیگه منصوب میشن یا بالعکس.
البته های دکتر، ما واقعا صنعت کوچیکی رو در دارو شاهد هستیم، یعنی واقعا شاید نشه با قطعیت گفت، چون که گاهی وقتا چاره ای نیست، یعنی شما وقتی از اون مجموعه دولتی خارج میشی باید یه جایی مشغول بشی و از بین تعداد محدودی شرکت که هستن که اغلب هم خصوصی هن خب یه جایی مشغول میشی. شاید واقعا باید فرایندهاش رو ما بررسی بکنیم و دقیقا بریم به این سمت که منظورمون چی هست. مثلا من مثال میزنم، در بعضی از قراردادهایی که شرکت‌های خصوصی بر استخدام افراد در خارج از ایران منعقد میکنن، شما رو متعهد میکنه که در طی 6 ماه، 1 سال، 3 سال و 5 سال کارهایی رو انجام بدین و کارهایی رو انجام ندین، از جمله تماس با افرادی که درگیر پروژه‌ای بودن که شما اونجا داشتین، کار کردن با اون افراد و تا خب چیزهای جدی‌تر از جمله اینکه شراکت بکنن یا حتی سهام بخرن، تا چه میزان میتونن سهام بخرن و خیلی دقیق این رو درآوردن. خب به قول شما حالا که بحثش باز شده، خوب استش که ما هم به یه سمتی بریم که عملی باشه قضیه، درسته؟
دقیقاً موضوع همینه. چون نکنین یه دفعه هستش که داره فعل اتفاق میفته، یه دفعه هستش که ظاهر کار این رو نشون میده. ما از یه طرف ادبیات تضاد منافع رو داریم که به صورت جدی این موارد رو نهی میکنه.
بله.
از طرف دیگه به قول شما یک سری مشکلاتی ممکنه در داخل کشور محدودیت هایی داشته باشیم که ایجاب بکنه که افراد در پوزیشن های مختلف مشغول به خدمت بشن. اما این بدون نظارت و بدون داشتن هیچ نظام مشخصی قطعا این شایبه رو هم به وجود میاره هم پروبال میده که حتما داره این اتفاق میفته. بنابراین ورود به بحث تضاد منافع و داشتن هم سیاست کلان و هم اجرایی مشخص در اون سطح لازمه این هستش که ما بتونیم یک سری اصلاحاتی رو در نظام سلامت و حوزه دارویی پیاده بکنیم.
خیلی متشکرم. خیلی بحث فکر میکنم جای خوبی تمام شد. خیلی تشکر میکنم از حضور آقای دکتر کاظم میکایلی، رئیس گروه تدوین تعهدات سازمانهای بیمه‌گر، و همینطور آقای دکتر سید محمد موسوی خطاط، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت. به برنامه دارونامه گوش کردید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 30135 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا هست. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیریم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت با رادیو به هر حال نیازمند بودید و دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همطوری که خدمتتون عرض کردیم، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میون بگذارید.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه توانایی که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدین، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو از شما دعوت میکنم به بررسی چالش‌های محیط زیستی دولت آینده توجه بفرمایید در برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو